پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحال هستم که فرصتی پیش اومد تا باز هم با هنگام درنگ در خدمت شما باشیم. امشب در خدمت دو مهمان عزیز هستیم که امیدوارم شب خوبی برای شما فراهم بشه با بحث ها و صحبت های شیرین و دلنشین دوستان ما. مهمان عزیز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی. آقا خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و بینندگان عزیز. امیدوارم مباحثی که امشب مطرح میشه بتواند راهگشای برخی از مباحث در حوزه تاریخ باشه
انشاءالله. و دوست و همراه همیشگی ما جناب آقای دکتر محمد حسین رجوی دوان. آقا خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من هم خدمت شما حاجی آقای طباطبایی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
بحث امشب ما درباره زندگی، حیات و شهادت حضرت امام سجاد است. امیدوارم که این بحث ها برای شما قابل توجه و تحمل باشه. جناب آقای دکتر رجبی دوانی، شروع کنیم از زندگی حضرت از بدو تولد تا مقطعی که ایشون به امامت رسیدن. چه اتفاقات رو پشت سر گذاشتن؟ چه حوادثی رو دیدند؟
خواهش جواب می‌فرمایید. عرض کنم در تاریخ ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام اختلاف هست، نقل های مختلفی ذکر شده. البته قول معروف در روزش پنجم شعبان، اما در سالش اختلاف شدید هست، 36 هجری، 37، 38، اقوال دیگر حتی 47 هم اشاره شده، اما مختار و برگزیده در بین محققان و علمای شیعه تقریبا همون سال 38 هست، هرچند برخی هم 36 رو گرفتن، که هر دوی این تاریخ ها در زمان امامت و خلافت حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. یعنی به تعبیر دیگر ایشون هنگام شهادت جد عظیم و شأنشون امیر المؤمنین علیه السلام 2 ساله یا حد اکثر 4 ساله بودن و وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام رو درک کردن. حتی ما نقلی رو داریم که وقتی اون وجود مقدس در بستر شهادت بود، فرزندانشون رو جمع کرده بودن و امیرالمومنین علیه السلام 12 پسر داشتن. خطاب به فرزندانشون فرمودن که مثل من همچون حضرت یعقوب که او هم 12 فرزند داشت، فرمود من سفارش حسن و حسین رو به سایر فرزندانم میکنم که اینها فرزندان پیغمبر هستن. و در اونجا فرمود که بعد از من امامت از آن حسن علیه السلام و بعد از او از آن حسین علیه السلام، و بعد هم به امام سجاد علیه السلام اشاره کردن، فرمودن بعد از پدرت حسین تو به امامت خواهی رسید و بعد از تو هم فرزندت محمد که امام محمد باقر علیه السلام باشه، من او رو ندیدم، سلام من رو به او برسان. این نکته است که از زندگی امام سجاد علیه السلام در دوران جد عظیم و شأنشون داریم. بعد از شهادت امیرالمؤمنین با به امامت و خلافت رسیدن امام مجتبی علیه السلام، ایشون عموی عظیم الشأن خودشون رو درک کردند و 10 سال تقریبا امامت امام حسن علیه السلام رو ایشون به خوبی درک کرده بود و توفیق این رو پیدا کردند که 3 معصوم و 3 امام بزرگوار رو ایشون ببینند و از محضر اون بزرگواران بهرمند باشند. خب میدونید 6 ماه اول دوران خلافت و امامت، دوران امامت امام مجتبی علیه السلام به خلافتشون منتهی گشت و این دوران در کوفه بودن، لذا امام سجاد علیه السلام بعد از آن که دوره امامت و خلافت امیرالمومنین تمام میشه تا پایان خلافت امام مجتبی علیه السلام همراه اون بزرگواران، یعنی با پدر عظیم‌الشأن و عموی عالی قدرشون در کوفه هستن و بعد امام مجتبی علیه السلام که کوفه رو ترک میکنن و به مدینه میآیان، همه خاندان امیرالمؤمنین که در کوفه بودند از این شهر منتقل به مدینه شدند. امام حسین علیه السلام و فرزندانشون به مدینه رفتند. در پایان دوره امامت امام مجتبی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام 12 یا 14 ساله هستند که خب شاهد شهادت جانگداز عموی عظیم الشأن خودشون هستند. با شهادت امام مجتبی علیه السلام امامت امام حسین علیه السلام آغاز شد که تا عرض کنم 10 سال 10 سال و نیم ادامه یافت که با فاجعه بزرگ کربلا و شهادت وجود مقدس امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام به امامت میرسند که سن مبارک ایشون هنگام به امامت رسیدن که در حقیقت همون شهادت پدر عظیم الشأنشون هست 22 یا 24 ساله بوده. ایشون خب در حیات پدر ازدواج کرده بودن و بنابر نقل مشهور حضرت امام محمد باقر علیه السلام هم به دنیا آمده بودن و ایشون رو در این سفر پر ماجرا و دردناک همراه داشتن و امام عرض کنم باقر علیه السلام که طفلی بودند همراه با پدر در این جریانات حضور داشتند. من یک نکته را هم اشاره بکنم راجع به این که ایشون فرزند ارشد امام حسین علیه السلام بودند یا خیر. این نکته است که شاید بحثش بی مناسبت نباشه. خب ما نقلی رو داریم که امیرالمؤمنین به سبب جنایت و خیانتی که امویان و معاویه مرتکب شده بودن نام علی گذاشتن رو منع کرده بودن. حضرت امام حسین علیه السلام فرمود خدا اگر من رو تا قیامت زنده بگذاره و به من فرزند پسر بده من همه را علی می نامم. یک نقل اینطور داریم، لذا می گویند فرزندان امام حسین علیه السلام همه که 3 تا نقل شده برای ایشون، اینها اسمشون علی بود، علی اکبر، علی اوسط و علی اصغر که امام سجاد علی اوسط میشه. اما برخی معتقدن خیر، اصلا ایشون 2 تا فرزند به نام علی داشته، علی اکبر و علی اصغر. علی اکبر همون شهید بزرگوار در کربلا هست که برخی گفتن ایشون متولد سال 33 بوده که اگر این نقل درست باشه یعنی مثلا 3 سال یا 5 سال حداکثر از امام سجاد علیه السلام بزرگتر بودن و علی اصغر امام سجاد علیه السلام بوده. منتها برخی هم حتی معتقدن اون شهید بزرگوار در کربلا کوچکتر از ایشون بوده و علی اکبر امام سجاده و اون شهید علی اصغر. اما اون طفل شیرخوار که در کربلا به شهادت رسید، اکثر محققین معتقدن که نامش عبدالله بود، عبدالله رضیع، عبدالله شیرخوار. بنابراین تقریبا این نقل مطرح است که اون حضرت فرزند ارشد امام حسین علیه السلام نبودن و پسر دوم بودن که به مقام رفیع امامت نائل شدند.
حضرت آقای طباطبایی یکی از نکاتی که مطرح هست در باره زندگی حضرت امام سجاد علیه السلام مقطعی هست که ایشون در کربلا حضور دارن و در جریان واقعه کربلا ایشون چه نقشی دارن در هدایت اون کاروان و بعد عرضم به خدمت شما که در زمان جنگ چه حال و روزی دارن و بعد از جنگ چه اتفاقی واسهشون میفته در اون روز.
امام حسین علیه السلام وقتی که بنابر وظیفه شرعی به سمت کربلا حرکت کردن خانواده خودشون رو همراه خودشون بردن، یعنی کل خانواده همراه ایشون بودن. همون گونه که گفتن حتی گزارش‌ها دلالت بر این دارد که امام سجاد علیه السلام فرزند کوچکشون رو یعنی امام محمد باقر علیه السلام رو هم همراه داشتن. طبیعتاً این افراد به حکم وظیفه داشتند که همراه امام باشند و در قیام ازشون حمایت کنند. یه نکته رو مقدمتاً عرض کنم خدمت شما و عزیزان بیننده، در جریان حادثه کربلا ما می‌بینیم که بسیار از افراد شاخص، افرادی که از جهت علمی یا شخصیتی وجاهتی دارند در حادثه کربلا حضور ندارند. افرادی مثل عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن جعفر، محمد ابن حنفیه، خب اینا افرادی هستند که افراد بسیار بزرگی هستند. ابن عباس رو هبر الامه میگن، یعنی از جهت علمی بسیار بالاست، ولی در جریان قیام سید الشهدا بنابر معتقدات ما تمامی افرادی که بدون عذر در کربلا حضور نداشتند اینها مقصرند. وظیفه اونها این بوده که بیان و از حضرت سید الشهدا حمایت کنند. حتی در شب عاشورا که امام علیه السلام خودشون گفتن که اینها با کشتن من کارشون پایان میپذیره و هر که میخواد بره، اینجا حکم شرعی همینه که اینها باید میموندن، حتی با وجودی که میدانستن نمیتونن مانع شهادت حضرت باشن، ولی وظیفه اینها حفاظت و مقاومت در مقابل دشمنان در کنار امام علیه السلام بود. امام سجاد علیه السلام هم اگرچه در این دوره امام نیستند، ولی به وظیفه خودشون به گونه کامل و تام عمل میکنند. البته تقدیر الهی بر این بود که امام زنده بمونند، چون قانون اصلی و اصل حاکم در بحث حجت این است که ان الارض لا تخلو من حجت لولا الحجه لساخت الارض باهلها، بنابراین زمین هیچگاه از حجت نباید خالی بماند. خب جمعش بین این که هم زمین باید از حجت خالی نماند و این که هم فرد موظف از سید شهدا حفاظت کنه، دفاع کنه در مقابل ایشون، در کنار ایشون و در مقابل دشمنان بایسته، این بود که بنا به تقدیر الهی حضرت به گونه‌ای بیمار بودند که امکان هیچ گونه فعالیتی رو نداشتند. حتی در گزارش‌هایی که در مورد شب روز عاشورا هست کاملا محسوسه که وقتی اصحاب به شهادت رسیدند حضرت با وجود حال بیماری که نمیتونستن حتی بایستند چه برسه به اینکه نبرد کنند، ولی حضرت بنا به وظیفه بلند شدند و آماده این بودند که خودشون دفاع کنند از حضرت سید الشهدا. بنابراین ما همون گونه که اقدام بزرگان دیگری رو که در کربلا حضور نداشتن تقطیع میکنیم، اقدام حضرت امام سجاد علیه السلام رو در دفاع تا حد امکان از مقام امامت رو میباید سر لوحه کار خودمون قرار بدیم. طبیعتاً بعد از شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام مقام امامت به حضرت امام سجاد منتقل شد. کلاً دوره امامت امام سجاد علیه السلام سخت ترین دوره در مجموعه تاریخ شیعه است. یعنی شما حتی دوره های سخت قبلی و بعدی مثل دوره امام حسن علیه السلام یا دوره امام هادی و امام عسکری علیه السلام رو هم که مقایسه میکنید، میبینید هیچ کدام قابل قیاس با دوره امام سجاد نیست. اولا آغاز امامت ایشون وقتی است که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن و کل اهل بیت ایشون با حالت اسارت دارن به کوفه و شام برده میشن که این در هیچ دوره دیگری تجربه نشده. طرفداران پروپا قرص ایشون هم که همه کشته شدن، یعنی اونایی که شایستگی حمایت داشتن، شایستگی این داشتن که انسان به اونها تکیه کنه، اینها همه در رکاب حضرت سید و شهدا به شهادت رسیده بودن. یه جمله‌ای از امام سجاد علیه السلام نقل شده، فرمودن که ما وقتی به مدینه برگشتیم 15 تا طرفدار هم نداشتیم، یعنی شمار طرفداران ما از 15 نفر هم کمتر بود. خب پس این دوره دوره بسیار سختیه، هم از منظر سیاسی هم از منظر وجاهت عمومی. خب حضور در کوفه، حضور در مجلس افراد خبیثی مثل عبیدالله ابن زیاد، یزید ابن معاویه، اینها چیزهاییه که انسان گاهی اوقات خیلی راحت از کنارش میگذره، ولی به نظرم بسیار بسیار حالت تأسف باری بوده که افرادی مثل امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها اینها با حالت اسارت، با حالت تحقیر شده در مجالس این افراد حضور داشته باشن، اینها رو با سختی بیان و از کربلا به کوفه، از کوفه به شام ببرن. ولی شخصیت این بزرگواران، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد، اینقدر بزرگ و عظیمه که ما میبینیم اینها در همون حالت اسارت با اقتداری با این افراد، با مخالفینشون، با حاکمان سخن میگویند که بعد از 1400 سال انسان وقتی میخونه میبینه که همه عنصر شجاعت در این جملات جمعه. اینکه امام سجاد علیه السلام در مجلس یزید اون خطبه رو خوندن، خطبه‌ای که به نظرم بیش از این شنیدن باید تحلیل بشه، تأکید فراوان بر شخصیت امیرالمومنین علیه السلام دارن، خودشون رو دارن با تمام مقدسات پیوند میزنن، اینها تبلور و ترویج روح امامت در میان جامعه است. یا خطبه بسیار عجیب و واقعا مقتدرانه حضرت زینب سلام الله علیها که به نظرم اعجاز زینبی است، در جمله‌ای که فرمود به یزید که امین العدل یبن الطلقا تختی رو که حرائرک و امائک و بنات رسول الله سبایا، این جمله از جهت ذوق ادبی، از جهت فضای صدور، از جهت تأثیرگذاری باید جزء معجزات شمردش، اینقدر بزرگ. امام سجاد علیه السلام این دوره رو بسیار عجیب، بسیار هنرمندانه و بسیار با مهارت طی کردن. یعنی یزیدی که در اوج قدرته و حضرت سید الشهدا و اهل بیت ایشون رو کشته، خانواده ایشون رو به اسارت برده، بر اثر اقدامات یک گروه معدود که در حالت اسارت هم هستن، میتونیم بگیم به گونه‌ای در هم کوبیده شد که هم از منظر تاریخ و هم از منظر فضای عمومی طرفدارانش امکان توجیه کارش رو نداشت. به همین جهت در متون تاریخی فراوان آمده که بعد از حضور مدت کوتاهی از امام سجاد علیه السلام و اهل بیت در شام، یزید رسما از کار ابن زیاد اعلان براءت کرد. نه اینکه واقعا مخالف باشه، چون یزید که ما خباثتش رو میدونیم، ولی به گونه ای بود که او میخواست با اینکه تقصیر این کار رو به گردن ابن زیاد میاندازه و دامن خودش رو از این گناه مسئول بداره. یزیدی که دستور داده بود، یزیدی که اقدامات فراوان و فجیعانه رو خیلی راحت انجام میداد، در این موضع در حالت ضعف قرار گرفت. این اقدام رو واقعا باید اقدام الهی و فرابشری شمرد.
که به نظر موسیقی جذاب باشه شنیدنش از زبان شما، بحث دوره طولانی مدت امامت امام سجاد هست و اتفاقاتی که همزمان هست با این مقدم. تا چون خیلی اتفاقات زیاده، دو قسمت بکنیم. دهه اولی که احتمالاً خیلی اتفاقات عجیب و غریبی پشت سر هم دیگه میفته، قیام‌ها و عوض شدن چند خلیفه و اینها، این مقطع رو اول بفرمایید و بعد ما یه فرصتی دوباره در خدمت های طباطبایی باشیم و شما اون مقطع آخر رو بفرمایید.
بله، ببینید وقتی که وجود مقدس امام سجاد علیه السلام به امامت رسیدن مصادف است با تداوم خلافت قاسبانه یزید لعنه الله. عرض کنم که بنابراین اولین خلیفه‌ای که معاصر اون حضرت یزید هست تا سال 64 که یزید به هلاکت میرسه، دوره‌ای پر اختناق و سخت بر اهل بیت و همه مردم و جامعه اسلامی است. با هلاکت یزید فرزند او معاویه دوم به حکومت و خلافت رسید که ما در بحث‌های پیشین اشاره داشتیم که او بعد از حالا به قولی 40 روز، به قولی 4 ماه از خلافت استعفا کرد و کنار رفت و از اعمال پدر و جدش معاویه اعلام براءت کرد، اونها رو مورد حمله قرار داد و گفت نمیخواهم خلافتی که با این هزینه و قیمت به من رسیده شده باشه، با حدک حرمت خاندان پیغمبر و شهادت امام حسین علیه السلام، حدک حرمت مدینه و مکه. یک جو نابسامانی پدید آمد. در همون موقعیت عبدالله ابن زبیر اعلام خلافت و حکومت کرد و مردم رو به بیعت با خودش فرا خواند و از طرفی مروان حکم پیر بنی امیه که پسر عموی عثمان بود و توسط عبدالله ابن زبیر ابتدا دستگیر شد و بعد از مدینه اخراج شد، سوی شام آمد و او از اون محیط آشفته شام استفاده کرد و خلافت رو به دست گرفت. مدت خلافت مروان در شام حدوداً 9 ماه بیشتر نبوده و بعد از مرگ او در سال 65 فرزندش عبدالملک مروان به حکومت رسید. ببینید در پایان خلافت یزید، اگر ما اون نقل رو ببینیم که اون حضرت موقع به امامت رسیدن 22 سال داشتن، موقع مرگ یزید ایشون 25 ساله هستن و عرض کنم که سال بعد هم که عبدالملک مروان به قدرت میرسه ایشون 26 ساله هستن. در این فاصله هست که حوادث مهمی اتفاق میفته، یعنی بعد از مرگ یزید در سال 65 عرض کنم قیام توابین صورت میگیره و که ما در بحث‌های پیشین مفصل بهش اشاره کردیم، اینها در امامت امام سجاد علیه السلامه. بعد قیام مختار هست، ادعاهای عبدالله ابن زبیر هست که قبلا عرض کردیم که بخش اعظم عالم اسلام به دست او افتاد و او هم نسبت به اهل بیت بسیار کینه‌توز و دشمن بود. نهایتا در سال 73 با قتل عبدالله ابن زبیر به دست حجاج ابن یوسف ثقفی فرمانده اعزامی عبدالملک مروان، تومار زبیریان در هم پیچیده شد و عبدالملک مروان کاملا بر اوضاع مسلط شد. عبدالملک در سال عرض کردم 65 روی کار آمد، اما تا سال 73 دو تا مدعی در عالم اسلام بود که یکی او و دیگری عبدالله ابن زبیر بود. با تسلط او دیگه بنی امیه کاملا بر اوضاع احوال مسلط شدن. حالا میخواد تا همین مقطع رو من کفایت کنم.
فقط اگر یه اشاره بفهمین که در زمان واقعی حره و حتی که حرمت به خونه خدا، در این دو مقطع حضرت کجا تشریف دارن و آیا خبری رسیده که راجع به این موضوع موضعی گیری کرده باشند یا خیر؟
امام علیه السلام ابتداعا در مدینه بودن، بنابر نقل ها مختلفه. بنابر نقلی که تقریبا مشهور هست، هنگامی که این قیام صورت گرفت و مردم مدینه در اطاعت عبدالله ابن حنظله غسیل الملائک قیامی کردن بر ضد بنی امیه. اول اونها رو حدود 1000 نفر از امویان رو در خانه مروان محاصره کردن، بعد اونها رو از شهر اخراج کردن که بعد یزید مسلم ابن عقبه فهری رو فرستاد برای سرکوبی این قیام. چون بنی امیه در شهر احساس خطر می کردن، ما داریم که امام سجاد علیه السلام خانواده مروان حکم و بسیاری از بنی امیه رو تحت حمایت خودش گرفت، به اونها پناه داد. جالبه داریم که این بنی امیه و حتی گفتن خود مروان وقتی احساس خطر میکرد از اون قیامی که مردم مدینه کردن، از عبدالله ابن عمر ابن خطاب که خب با اونها تقریبا نزدیک و هم فکر بود، از او درخواست کمک کرد که خانواده من و ما رو در پناه بگیر. او حاضر نشد بهشون پناه بده، اما آمد و از امام سجاد درخواست کرد و امام سجاد علیه السلام با بزرگواری تمام مروان و خانواده او رو در پناه گرفت. البته یزید به مسلم ابن عقبه گفته بود که علی ابن الحسین، حالا دو تا نقل هست، یک نقل اینه که یزید سفارش کرد به علی ابن الحسین کاری نداشته باش، خود او خانش و هر که در خانش پناه گرفت در امان. یک نقل هم هست اینه که بهش گفته بود بررسی کن، اگر او در این قضیه نقشی نداشت باید با او مدارا کنی و متعرض نشی، و اگر هم نقشی داشت با او هم برخورد کن. که امام به این قیام و این حرکت اعتقاد نداشت، چون میدونست که مردم با معرفت و فهم نیومدن قیام بکنن و اونها به یک سری از عملکردهای ظاهری یزید اعتراض دارن، با معرفت نیست که بیان دنبال رهبری حق، و بی نتیجه میدونستن و میدونستن هزینه زیادی هم داره. لذا بنابر نقل ایشون حتی از شهر بیرون آمدن، به ینبع در بیرون مدینه رفتن و عده از همین هم که بهشون پناه آورده بودند رو در همون منطقه‌ای که بیرون مدینه بودن پناه دادن. لذا وقتی هم مسلم ابن عقبه این قیام رو در هم شکست و وارد شهر شد، متعرض امام سجاد علیه السلام نشد، با همه سبوعیتی که داشت نسبت به امام احترام کرد و حتی دلجویی هم کرد که شما و خانوادتون در این هجومی که صورت گرفته و حادثه که اتفاق افتاده حتما متأثر و ترسناک شدید، که امام هم تایید کردن. مجموعاً امام این حرکت رو محکوم به شکست میدونستن که همین هم شد، و لذا نه اون قیام رو تایید کردن و نه نهی کردن از قیام کردن مردم مدینه بر ضد دستگاه یزید.
طبعی یکی از بحثایی که حتما پیش میاد، همونطور که شما فرمودید، فرصت نسبتا طولانی حضرت امام سجاد هست در مقطع امامتشون و احتمالاً فرصت‌ها و از اون ور عرضم به خدمت شما فشارها و وظایفی که به عهده ایشون هست، اینکه اتفاقاتی که در مقطع امامت میفته، چرا ایشون مثلا قیام نمیکنن، چرا یه سری از کارا رو انجام نمیدن، و بعد از اون ور چه محدودیت های امام داشتند که
همونطور که شما فرمودین درباره عاشورا باید انجام وظیفه میکردن و کارهای دیگه از این دست. راجع به این مقطع طولانی و البته پرحادثه اگر بفهمید.
نکته خوبی رو اشاره کردید. این سوال در ذهن بسیاری از بینندگان عزیز هم هست که امام حسین علیه السلام با یه تعداد محدود آمدن در کربلا قیام کردن و به شهادت رسیدن، در حالی که ما اثری از حضور امام سجاد علیه السلام در هنگام قیام مختار نمی‌بینیم. این رو چگونه میتوان تحلیل کرد؟ به نظرم این سوال رو که در گوشه و کنار هم گاهی اوقات پرسش میشه و هم نسبت به قیام مختار گاهی اوقات سوالاتی رو ایجاد میکنه و هم نسبت به اقدامات حضرت امام سجاد علیه السلام باید به گونه دقیق تر پاسخ داد. یه نکته رو دقت کنید که در واقع اقدامات حضرت رو نباید تنها صرف اقدام سیاسی یا نظامی دید. برخی از افراد وقتی میگن اقدام صرفا اینه که فرد بیاد به میدون و مبارزه کنه و بجنگه، این رو اقدام میشمارند، ولی اقدامات فرهنگی و اقدامات اجتماعی رو ممکنه ازش غفلت کنند. امام علیه السلام به حکم الهی چون حجت خداست وظیفش هدایت جامعه است. او حتی وظیفه دارد که افراد ناشایست رو هم دستشون رو بگیره بالا بیاره و مرحله تکامل برسونه. اگر کسی از وجود امام استفاده نمی کنه او از نارسایی و کاستی شخصیت خودش هست. امام الگوست، اسوه است، تمامی کنش ها و واکنش های ایشون، فعل و ترک ایشون می تواند به عنوان حجت خدای تبارک و تعالی تحلیل بشه. نکته ای که جناب آقای رجبی هم اشاره کردند، از منظر ما یا از منظر افراد کوفی که حتی همراه مختار قیام کرده بودند، به بهترین فرصت برای انتقام گرفتن از بنی امیه این بود که حالا که قیام شروع شده همه بنی امیه و مروان حکم و خانوادش رو محضور الدم اعلام بکنیم و اگر این کار انجام شد همه کشته می شدن. امام علیه السلام نه تنها این کار رو انجام نمیدن، بلکه حتی خانواده مروان رو پناه میدن. حالا یه گزارش دیگه هم هست بعدن اگر در فرصتی اشاره کردم، نوع نگاه حضرت به دشمنانشون چگونه است. این یعنی انسان سازی، یعنی که امام علیه السلام وظیفه یا خودش که انسان سازی هست بر این انتقام گیری های شخصی و یا احساسی اون رو اهمیتش رو بیشتر میدونه. این نکته هم دقت کنید که در زمان امام سجاد علیه السلام اقدام سیاسی نظامی ممکن نبود. در ابتدا که حضرت با زبیریان و مروانیان، با زبیریان و بنی امیه و بعد با مروانیان با اینا روبرو بود که امکان تحرک سیاسی رو ازشون سلب میکرد. ضمناً خفقان حکومتی وجود داشت، کمبود اصحاب بود، فرهنگ اصیل شیعی که امام، امامت و جایگاه امام رو در نظام آفرینش تصویر کنه وجود نداشت. در چنین فضایی اقدام سیاسی نظامی صرفاً به عنوان یک شورش تلقی میشد. و همینجور شما نگاه میکنید میبینید که فردی مثل مختار که توانسته موالی رو دور خودش جمع بکنه، قیام هنرمندانه و با سیاست رو هم بنیانگذاری بکنه، بیش از یک سال و سه چهار ماه نمیتونه مقاومت کنه. یعنی این قیام محکوم به شکسته چون فضا هنوز برای این کار آماده نیست. دوست می‌دارم که به این نکته اشاره کنم که اقدامات سیاسی نظامی که در اون دوره انجام شده به جهت نبودن ظرفیت‌های لازم همه اقدام‌های ابتری بود. قیام توابین رو نگاه کنید، جریان مختار رو ببینید، بعد قیام زیدیه رو در دوره های بعد ببینید، اینا همه قیام های ابتری بودن. تنها در این میان قیام حضرت سید الشهدا شاخص هست. این قیام تأثیرگذار بود. چگونه این قیام تأثیرگذار بود؟ علتش این بود که قیام سید الشهدا یه پشتوانه مثل امام سجاد داشت که می توانست از این فرصتی که به سبب مظلومیت حضرت دلشانده و کشتار فجیعی که بنی امیه راه انداخته بودن توانست بهترین بهره برداری رو بکنه و یک نظام و فرهنگی رو مطابق با آموزه‌های دین بنیانگذاری بکنه که 50 سال بعد جواب بده. یکی از بزرگان در یه گفتاری آمده بودن تحلیل کرده بودن قیام عمل کرده امام سجاد و امام باقر علیهم السلام رو با قیام زید و طرفداران و فرزندان و زیدیه. شما می‌بینید بعد از 1000 سال از جریان زیدیه وقتی مقایسه می‌کنید گروه زیدیه رو با مذهب شیعه، می‌بینید مذهب شیعه دارای یک قوام استثنایی است از منظر فقه، از منظر مباحث حقوق، از منظر اعتقادات، از منظر شخصیت فرهنگی عالمان بزرگ، از منظر نظریه پردازی حرف برای گفتن خودش داره. زیدیه چگونن؟ زیدیه حتی در فقه خودشون که اولی ترین کار مذهب هست محتاج به اهل سنت. این نارسایی قیام اونها و دقت عمل امام سجاد علیه السلام رو نشون میده. به عبارت دیگه این گونه بگیم که فضا به گونه ای بود که هر اقدام سیاسی بدون پشتوانه فرهنگی ابتر بود و نمیتونست دنباله داشته باشه. دنباله دار شدن قیام سید الشهدا مرهون شخصیت، وجاهت و اعمال و رفتار حضرت امام سجاد علیه السلام هست که بهترین استفاده رو از این فرصت پدید آمده بردن و تونستن کارهاشون رو انجام بدن. و الا مثلا کشتن یا نکشتن قاتلان سید الشهدا از منظر احساسی، از منظر بحث تاریخ، از منظر سنت الهی مهم هست، ولی در روال کلی تاریخ تاثیرگذار نیست. امام سجاد علیه السلام تاریخ سازند، نه اینکه بیان با کشتن یا اقدام سیاسی یا شورش کور بیان کار رو سامان بدن. البته اقدامات حضرت رو، اقدامات اجتماعی فرهنگی حضرت رو میتونیم اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تصویر بکنیم که باید در یه فرصت بیشتر به اون بپردازیم.
چون
یکی از بحثایی که احتمالا ما میتونیم قبل از این که اون بحث مقطع پایانی امامت حضرت امام سجاد رو شما مطرح کنید و راجبی صحبت بکنید مطرح بکنید و بخوایم که راجب اینم توضیح بدید، تو همون مقطع اول رابطه حضرت امام سجاد هست با بازماندگان ارزم خدمتش محادثه کربلا و بقیه خاندانی که باید بالاخره زیر این پرچم دوباره جمع بشن تا بتونن وظیفه خودشون رو انجام بدن و ادامه بدن، رابطهشون با حضرت زینب، با عموزاده ها و بقیه افراد. راجع به این و مقطع پایانی اگر بفرمایید سپاسگزار میشه.
خواهش میکنم. البته در ارتباط با خاندانشون و اولاد امیرالمومنین علیه السلام ما یک گزارش رو داریم از ادعایی که محمد حنفیه در برابر امام سجاد علیه السلام داشت و مدعی بود که امامت به او میرسه و امام هم او رو از این ادعا باز داشت با حرکت بسیار حساب شده و به شهادت گرفتن حجرالاسود که ما در یکی از بحث‌های پیشین به اون اشاره کردیم و محمد حنفی بعد از دیدن معجزه امام سجاد علیه السلام و این که برای او ثابت شد امامت چیزی نیست که به همین سادگی هر کسی بتواند اون رو صاحب بشه، همطور که آقای طباطبایی به خوبی اشاره کردن، فرهنگی که شناخت صحیح از جایگاه امامت باشه حتی در خیلی از بنی هاشم وجود نداشت. ولذا محمد حنفیه منطقش این بود که بعد از پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام به وصایت و جانشینی پیغمبر رسیده، بعد از ایشون امام حسن علیه السلام بوده، بعد از اون حضرت برادرش حسین علیه السلام و حالا هم من که برادر اونها هستن، سن و سال من از شما بیشتره و این جایگاه برازنده منه که امام برای او اثبات کرد. خب الحق اینطور که در تاریخ داریم بعد از دیدن معجزه امام سجاد علیه السلام معترف به امامت امام شد و دیگه ادعایی در برابر حضرت نداشت و در حوادث بعدی اینها هم در واقع به نوعی کمک و یار امام هست. حتی اشاره فرمودن که معنا نداشت امام سجاد علیه السلام فقط در عرصه سیاسی نظامی وارد شن، ایشون فعالیت‌های فرهنگی و فکری اساسی رو هم انجام میدادن که وجه غالب در امامت وظیفه امامتشون اون هست. اما برخی از محققان معتقدن در همون عرصه‌های سیاسی و نظامی امام حالا از باب تقیه یا مصلحت دیگری که میدیدن این وظایف رو به نوعی به محمد حنفیه واگذار کرده بودن. یعنی اگر میبینیم یک جای محمد حنفیه به نام اهل بیت پیغمبر، به نام خاندان امیرالمؤمنین از حرکتی حمایت میکنه یا اظهار نظری میکنه، برخی معتقدند که این خطی بود که امام سجاد علیه السلام به او داده بودن که به نیابت از اهل بیت در این امور وارد بشه. اما در ارتباط با حضرت زینب سلام الله علیها که اشاره کردید، وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها بنابر مشهور جلسه پیش هم اشاره کردیم، یک سال و نیم بعد از فاجعه کربلا از دنیا رحلت فرمودن و سال 62 بنابر مشهور درگذشتن و لذا مورد خاصی رو ما از این دوران، یعنی وقتی که امام سجاد علیه السلام به مدینه آمدند تا موقعی که حضرت زینب سلام الله علیها به رحلت کردند، ما چیز خاصی رو نداریم. هرچند که در قضایای بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا دربار یزید ما شاهد در صحنه بودن حضرت زینب سلام الله علیها در دفاع از امامت امام سجاد علیه السلام و نجات جان مقدس او و قدر شناسی و سپاسگزاری حضرت امام سجاد علیه السلام نسبت به عمه بزرگوارشون هستیم. راجع به بقیه بنی هاشم هم من مورد خاصی برخورد نکردم. حالا اگر نکته ای هست آقای طباطبایی خواهند فرمود که در این مقطع چه ارتباطی بین وجود مقدس امام با خیشان و عموزاده ها و عرض کنم بستگانشون داشته. اما من این نکته رو نگفته نگذارم در ارتباط با بحث پیشین که اشاره کردیم در پاسخ به سوال جناب علی که وقتی فاجعه حره میخواست اتفاق بیفته و قبل از اون امام سجاد علیه السلام مروان و کسانش رو در پناه گرفته بود، طبری که ما یکی دو بار هم او رو نقد کردیم، مورخ شهیر عامه، او در برخی موارد سعی داره که فضائل اهل بیت علیهم السلام رو به نوعی نادیده بگیره و از ارزش اون بکاهد. خب همونطور که بحث شد بزرگواری و عظمت شخصیت امام سجاد علیه السلام که دشمنان بزرگ دیروز خودشون رو در پناه میگیرن و از خطرات محفوظ میدارن، کما این که اگر با معیارهای عادی بود امام باید به این انقلابیون به نوعی میپیوست و دمار از روزگار اینها در میوردند و اینها رو قتل عام میکردند، اما امام امنیت اینها رو تأمین میکنه. این بزرگمنشی و شخصیت عظیم خاندان اهل بیت عصمت و طهارته که این گونه است. تو طبری برمیگرده میگه علت این کار میخواد اون عظمت امام رو پایین بیاره، به علت سابقه دوستی بود که بین مروان و امام سجاد علیه السلام وجود داشت. حرف بسیار بی ربطی است. اولا مروان بلا تشبیه از پدر امام سجاد علیه السلام، امام حسین علیه السلام بزرگتر بود، چه سابقه دوستی بین این دو میتونه وجود داشته باشه؟ و به قول علامه امین عاملی صاحب اعیان و شیعه، ایشون میگه آیا این سابقه به خاطر نقش مروان در جنگ جمل بوده که به جنگ امیرالمؤمنین اومد، به خاطر حمایتش از معاویه و به مسافه امیرالمؤمنین در جنگ صفین بوده، به سبب اون نکته بود که وقتی یزید نامه به ولید ابن عتبه حاکم مدینه نوشت و گفت حسین رو بخواه ازش بیعت بگیر و اگر نکرد گردن بزن، مروان اونجا اصرار داره که امام حسین رو بکش و با اون برخورد تند امام حسین چه سابقه دوستی، چه حرف بی ربطی است که متاسفانه میبینیم برخی از این محققان و مورخان عامه این گونه بی معرفتی میکنن. عظمت امام رو میخواد پایین بیاره، کما که قبلا هم اشاره داشتیم راجع به اون ایثار حضرت عباس علیه السلام، ایشون میگه که برادرانش رو جلو فرستاد تا ابتدا اینا کشته بشن، اموال اونها میراثشون به حضرت عباس برسه که بعد از شهادت او به همه اموال اینا به فرزندان خود حضرت عباس منتقل شه، که کاملا بی معرفتی و عرض کنم حالا تعبیر دیگه به کار نمیبریم. اما در موقعیت که امام سجاد علیه السلام مواجه هستن با خلافت عبدالملک مروان، میدونید موقعی است که عبدالملک حجاج اون جنایتکار بزرگ رو فرستاده برای حاکمیت حجاز و حجاج هست که برای بار دوم هتک حرمت کعبه رو میکنه با کشتن عبدالله ابن زبیر، ویران کردن کعبه و اعدام های دست جمعی در مدینه و مکه، اجسادی که به دار آویخته بود در کوچه و خیابون‌ها. تو یک چنین وضع بسیار خفقان آوری امام سجاد علیه السلام زندگی میکنند و امامت رو بر عهده دارن. ولی نکته جالب اینه که عبدالملک مروانی که حجاج خونریز صفاک بیرحم رو فرستاده به حجاز، به او سفارش میکنه که مبادا به بنی هاشم و خاندان پیغمبر سخت بگیره. البته نه از باب اعتقاد، اگر اعتقاد داشتن که اون مظالم رو نمیگه، میگوید من به تو سفارش میکنم که من رو برحذر داری از سختگیری و ریختن خون بنی هاشم، چرا که آل ابو سفیان رو دیدم که وقتی خون اونها رو ریختن قدرت و حکومت از دستشون بیرون آمد و لذا متعرض اونها نباش. و حجاج عجیبه که نسبت به امام سجاد علیه السلام به خاطر این سفارش سخت نمیگیره، هرچند که امام کاملا در کنترل و تحت نظارت اینهاست که مبادا فعالیت‌های خاصی رو داشته باشن. عبدالملک مروان در سال 86 مرد. یک نکته هم که در تاریخ ثبت شده، البته بعضی ها این رو به امام باقر علیه السلام نسبت میدن ولی به نظر میرسه صحیح همین باشه که در امامت امام سجاد علیه السلام اتفاق افتاده، اون هم این هست که عبدالملک مروان وقتی خلیفه بود متاسفانه خب این خلفا چون درک و فهم کافی برای اداره جامعه رو نداشتن و فقط با زور و قدرت نظامی و اختناق و کشتار حاکم شده بودن و استبداد، سکه هایی که در عالم اسلام رواج داشت اینها از روم می آمد. روزی میگن عبدالملک مروان نشسته بود به لباس یکی از این کارکنان دربارش نگاه کرد و دید که حاشیه هایی داره که به زبان رومی چیزی روی اون نوشته و حساس شد که اینها چی، چون این لباس ها هم لباس فرم دربار اونها هم از خارج می اومد، از روم می اومد. مترجمی آوردن رو ترجمه شد، بله
تولید داخل نداشتن،
ترجمه کردن در نوشته ابو ابن روح القدس، شعار تثلیث مسیحیت خیلی بهش برخورد که درسگاه خلافت حالا جامعه اسلامی شعار تثلیث مسیحی ها در لباس فرم اونهاست، اینها رو دستور داد عوض کنند و دیگه وارد نکردن. امپراتوری روم هم تهدید کرد که اگر این بهش تراز میگفتن به این لباس های فرم، این تراز ها رو از ما وارد نکنیم ما هم سکه دیگه برای شما ضرب نمی کنیم. و او هم درمانده شد و لذا جا از امام سجاد علیه السلام درخواست کمک کرد. امام فرمود که بهتر که اونها سکه برای ما نذارن، زرابخانه هایی درست کنید، بعد با رهنمود امام که اندازه های سکه ها به چه گونه باشه و چه مواردی رو و پشت سکه درج بشه اینها رهنمود دادن، فرمودن که به این ترتیب سکه بزنید و خطر و تهدید امپراتوری روم با تدبیر امام سجاد علیه السلام از جامعه اسلامی برطرف شد و در حقیقت ضرب سکه در دوره اسلامی مدیون وجود مقدس امام سجاد علیه السلام. با مرگ عبدالملک در سال 86 فرزند او ولید ابن عبدالملک به حکومت رسید. ولید ابن عبدالملک ما موردی رو از برخوردش با امام سجاد علیه السلام نداریم، ولی در دوره حکومت اوست که عالم اسلام از نظر جغرافیایی، محدوده جغرافیایی، به حد اعلای خودش میرسه که تا یعنی اندلس، اسپانیا و پرتغال و اینها فتح میشه تا جنوب فرانسه میرن، که این حوادث در امامت امام سجاد علیه السلام سال 92 شروع شد و در خلافت ولید هست که امام سجاد علیه السلام به شهادت میرسن. علتش رو به درستی در تاریخ ذکر نکردم، ولی خب عدم تحمل ذوات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت و احساس خطر که از جانب اونها میکردن، هرچند که فعالیت اون بزرگوار همطور که بیان فرمودن عمدتا فرهنگی و فکری بود، با این حال نتونستن تحمل کنن. به نقلی به دستور ولید برادرش هشام سمی رو به وجود مقدس امام سجاد علیه السلام خورانیده و باعث شهادت اون حضرت شدن، که برخی گفتن سال 94 و بعضا 95 گفتن، که به 95 صحیح تر به نظر میرسه. یعنی در خلافت ولید امام سجاد علیه السلام بعد از 34 سال امامت به شرف شهادت نائل آمدن. روز شهادتشون هم اختلافی، چندی نقل هست، ولی اون نقلی که در محرم هست بیشتر مطرح، یا 12 محرم یا 25 محرم.
اقدامات حضرت امام سجاد فرمودید، یکی از اون اقداماتی که یادگار برای ما مونده و بعضا بین مردم جاریه و از اون استفاده میکنن، کتاب صحیفه سجادیه هست. راجع به این کتاب و البته فضای فرهنگی که حضرت در اون حضور دارن و این کتاب از چه بسا اون فضا بیرون میاد، اگر نکاتی رو بفرمایید به عنوان پایان بخش و حسن ختام برنامه، سپاسگزار میشم از شما.
بسیار خوبه. گفتیم که اقدامات حضرت رو باید به سه دسته اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد. اقدامات کوتاه مدت بسیاری سیاسی بود، یعنی حضرت در واقع عمل کرده حضرت در سفر به شام، در سفر به کوفه، یا حتی نوع موضع گیری های حضرت در مدینه، این که در متون آمده که ایشون هرگاه آب می دیدن یاد از حضرت سید الشهدا می کردن، به بهانه های متفاوت یاد سید الشهدا رو زنده نگاه می داشتن. اینها اقدامات کوتاه مدتی بود که در اون مقطع می باید انجام بشه برای روشنگری. یه سری اقدامات میان مدت داشتن حضرت که در واقع با استفاده از جایگاه خاص خودشون که نواده پیامبر بودند، مظلومیت سید الشهدا علیه السلام به کمک ایشون می اومد، جایگاهی که به مرور زمان با استفاده از خلق و خوی خودشون در بین مردم پدید آورده بودند. برخی از نکات رو آقای رجبی اشاره کردن در گزارشی که راجع به عزل هشام ابن اسماعیل حاکم مدینه آمده. هشام ابن اسماعیل یکی از کسانی بود که مردم رو خیلی اذیت میکرد، از جمله امام سجاد علیه السلام رو. اینقدر در واقع نابکار بود که ولید به عمر ابن عبدالعزیز که اون موقع والی مدینه بود دستور داد که این رو خلعش کن و خدمت شما بگم در حضور مردم بیسته، هر کسی میخواد ازش انتقام بگیر. خود هشام بن اسماعیل میگه من از هیچ کسی واهمه نداشتم غیر از حضرت امام سجاد علیه السلام، چون در واقع کینه توزی و آزار و اذیت هم خیلی زیاد بود. این رو آوردن وایسوندنش و قرار شد هم مردم مدینه از جلو حرکت کنن، هر کسی هر اهانتی، تحقیری، انتقامی میخواد انجام بده، ولی به دستور و توصیه امام سجاد علیه السلام خود ایشون و کل بنی هاشم بدون توجه از مقابله او گذشتن، هیچ عکس العملی، هیچ مجازاتی را نکردن. این خلق و خو باعث میشد که حضرت در میان مردم وجاهت خاص پیدا کنه. اما اقدامات اساسی حضرت اقدامات بلند مدت ایشون بود. اقدامات بلند مدت در واقع این که حضرت کارهای فرهنگی که آغاز کردن، یکی از کارهای این بود که فرهنگ تشیع که اون موقع خیلی تضعیف شده بود بتونن تقویتش کنن. میتونیم بگیم مدرسه صادقین، یعنی مدرسه امام باقر و امام صادق علیه السلام، در اصل توسط حضرت ایشون بنیانگذاری شده. میبینید مثلا حضرت آمدن از میان توده مردم انسانهای شاخص رو دارن تک تک جدا میکنن. مثلا ابو حمزه سومالی که یکی از بزرگان فرهنگ شیعی است، ایشون در ابتدا امام سجاد رو نمیشناخته، اما چند جلسه مناجات امام سجاد در مسجد کوفه رو شنیده، میگه من میدیدم که یه جوانی اومده یه چیزهایی میگه که این چیزها مثل این که هیچ جا نیست. میگه جذب شدم، بعد پرسیدم این کیه، دعای حضرت رو هم نقل میکنه و بعد جناب معرفی میکنن که فرزند امام حسین علیه السلام، علی ابن حسین. یا ابو خالد کابلی رو، این خب از اون اولین کسانی است، یعنی حتی میگیم اولین فرد، نه که از اولین نفر، اولین فردی است که حضرت آمدن به تربیتش همت گماشتن. حتی سنی ها رو مثل سعید بن مسیب، مثل زهری، اینا رو اومده و خیلی از معارف دینی رو داره به اونها یادآوری میکنه، جایگاه امامت رو داره تبیین میکنه. یکی از مواردی که در تبیین فرهنگ دینی خیلی مهم هست همین کتاب صحیفه سجادی است که اشاره کردید. مقدمتا این نکته رو اشاره کنم، مدینه در اون دوره از منظر فضای عمومی فضای بسیار نابسامانی داشت، یعنی به جای اینکه مدینه النبی مرکز تعبد و عبادت و خضوع و خشوع باشه، مرکز طرب و آوازخوانی و مطربی بود و مغنیات فراوان داشت، یعنی خوانندگان زنی که اونجا می آمدن می خواندن می نواختن شعر می گفتند. در مورد جمیله که یکی از خوانندگان اون دوره است، میگن وقتی که میخواست به حج بره، یعنی خوانندگان، یعنی در واقع خوانندگان زنی که مطربی میکردن اما حج رو هم فروگذار نمیکردن، 100 نفر از خوانندگان و نوازندگان مدینه همراه ایشون در کاروان ایشون بودن. در این فضا اصلا مباحث علمی و فقهی یا مباحث اعتقادی جایگاهی نداره، باید با روح احساس، با احساس پرستندگی اینها رو باید مردم رو جذب کرد. در این فضا دعا خیلی تأثیر داره، به همین جهت ما میبینیم که امام علیه السلام، زین العابدین یا امام سجاد، اسامی القابی که برای حضرت ذکر کردن، همه به گونه‌ای به روح عبادت و نسیم احساس و لطافت ایشون اشاره داره. یکی از بهترین کارهایی که اون موقع ثبت شده مجموعه ادعیه حضرت، حضرت دعایی بسیار فراوانی دارن، مجموعه ادعیه امام سجاد علیه السلام که جمع آوری شده الان حجمش بیش از 2 برابر کتاب صحیفه سجادی است. در انتشار کارهایی که جدیداً انجام شده دعاهای امام سجاد علیه السلام رو جمع آوری کردن. برخی از نتیجه در مفاتیح هم آمده، مثل مناجات 5 عشر، اون زیبایی هاش رو ببینید، یا دعای ابو حمزه سومالی که مجموعه دعاهای امام سجاد علیه السلام در سحرهای ماه مبارک رمضانه. استاد ما میفرمودن که به نظر میرسه که این یک دعا نیست، یعنی حضرت یک شب نگفتن. ابو حمزه سومالی دعاهای حضرت رو که به مرور در هر گاه جمع میکردن اینا رو همه رو با هم ترکیب کرده، دعا ازش پدید آورده. به همجرد شما میبینید که برخی از مطالب تکرار میشه یا متن مشابه هم در اول و وسط هست، به جهت اینکه این مجموعه دعاهای سحر حضرت هست که ابو حمزه سومالی جمع آوری کرده. اما صحیفه سجادی جایگاه خاصی داره، تفاوتش با بقیه ادعیه اینه که این مجموعه مناجات های حضرتی است که در محفل خصوصی و بدون حضور افراد مکتوب شده، یعنی مناجات های حضرت رو حضرت املا کردند و امام باقر علیه السلام و جناب زید اونها رو نگاشتند، یعنی یه گوینده داشتیم و 2 نویسنده در یه محفل خصوصی که امام سجاد، امام باقر و جناب زید حضور داشتند. اگر بخوایم صحیفه سجادی رو اوج روح عبادت بنامیم گزاف نگفتیم. مجموعه مطالبی که در اونجا هست، گوشه گوشه است مجموعه مطالب اعتقادی زیبا ظریف حاکی از خدا محوری در جامعه است. البته این در زمان امام سجاد علیه السلام منتشر نشد، بعدن در زمان امام باقر علیه السلام و بعد از شهادت جناب زید بر اثر اتفاقاتی که در مقدمه صحیفه هم آمده منتشر شد. البته همه صحیفه سجادی به دست ما نرسیده، ما الان 54 دعا از مجموعه 75 دعای اون رو بیشتر در اختیار نداریم، ولی به نظر میرسه که صحیفه سجادی در جامعه ما محجوره. صحیفه کتابی است که میتونیم بهش بگیم کتاب همراه برای روز و شب ما، هر روز هفته ما، هر حالتی که ما فرض کنیم دعا داره. برخی دعاها مربوط به روز، برخی دعاها مربوط به اوقات صبح شب، برخی از اوقات دعاها مربوط به روزهای هفته است، برخی از دعاها مربوط به حالتهای متفاوتیه که انسان داره و مجموعه معارفی که در او گنجانده شده اون رو واقعا یکی از افتخارات شیعه محسوب میکنه. اینکه در برخی از جملات از جمله در مرحوم امام رحمت الله علیه در وصیت‌نامه شون صحیفه سجادیه رو به عنوان افتخار شیعه مطرح میکنن، این نکته گزافی نیست. توصیه میکنم اونایی که حال دارن، در واقع روح لطیف دارن، مخصوصا در این فضای فعلی که دیگه فضای ماشینی که لطافت روح از انسان‌ها گرفته شده، بتونن قدری معنوس باشن با صحیفه سجادیه. برخی از دوستان ما از جوان و پیر که این حالت رو دارن، من احساس میکنم که روح پرستنده خاصی دارن که اونها رو متمایز میکنه از دیگر.
خداوند، خدایا، خدایا، با ذوق و شوق راه افتادم چون به تو خیلی مطمئنم، با خودم امید آوردم. میدونم اگه زیاد بخوام پیش اون همه‌ای که تو داری کمه. میدونم اگه سهم بزرگی بخوام پیش اون همه‌ای که میتونی کمه. لطف تو با خواستن کسی کم نمیشه. وقت بخشیدن که میرسه دستت بالای هر دستی. من اولین امیدواری نیستم که پیش تو میاد و هدیهش رو میدی، با اینکه حقش این بوده که هیچی بهش ندی. اولین نیازمندی نیستم که کمک میخواد و بهش لطف میکنی، با اینکه حقش این بوده که ناامیدش کنی. خداوندا، خدایا، خدا، دعای من رو هم جواب بده. صدات که میکنم نزدیکم باش، زاری که میکنم دل رحم باش، حرف که میزنم گوش کن.
قرار بود سوال ما سوال آخر باشه، ولی این نکته کوچولو باقی موند که در اقدامهای حضرت آیا نوع برخورد ایشون با قیام توابین و قیام مختار رو میشه به عنوان اقدامات فرنگی حضرت آن برد و ازش نکته ای رو درس گرفت یا خیر؟
این نکته رو خدمت آن عرض کردیم که امکان موضع‌گیری صریح و مستقیم توسط امام سجاد علیه السلام که در اون زمان وجود نداشت، چون جو به گونه ای نبود که بتواند حضرت اونها رو در واقع در قیام مشارکت کنه. میدونید که هم قیام توابین و هم قیام جناب مختار در زمان سلطه عبدالله ابن زبیر بر حرمین رخ داد که اون سلطه مقتدرانی در اون موقع بود و طبیعتاً این که حضرت بخوان مراجعه کنن بیان کوفه و اینها وجود نداشت. در مورد گزارش قیام توابین ما گزارشی نداریم که حضرت قیام توابین رو تأیید کرده باشن، ظاهرا گزارشی نسبت به اینجا وجود نداره. ولی در مورد قیام مختار هرچند گزارشات صریح و مستقیمی نداریم، ولی اجمالا گزارشاتی هست که برخی از گزارشات اشاره به این دارن که حضرت مستقیما قیام مختار رو تایید کردن و برخی از گزارشات این که همون گونه که آقای دکتر اشاره کردن که محمد حنفیه با توجه به اون وظیفه‌ای که در زمان سختی و خفقان امام علیه السلام بر دوش محمد بن حنفیه بود و او وظیفه داشت که به عنوان سخنگوی امام، به عنوان سخنگوی ناحیه امامت حرف بزنه، آمده و گاهی به اجمال و گاهی به تفصیل قیام مختار رو تایید کرده. البته با توجه به جو موجود طبیعتاً شما نمیتوانید انتظار داشته باشید که یک موضع‌گیری صریح و رسمی نسبت به قیام مختار صورت بگیره، ولی طبیعتاً با توجه به عملکرد بعدی امام سجاد علیه السلام در این که وقتی خبر قتل عبیدالله ابن زیاد یا عمر سعد و یا حرمله به ایشون رسید به گونه ای ابراز شادمانی کردند و این کار رو تایید کردند، به این نتیجه میرسیم که حضرت در واقع پشتیبان قیام بودند، ولی امکان ارائه مستقیم آراء و نظریاتشون رو در اون زمان دارا نبود.
سپاسگزارم از لطف شما. من هنوز قوتورم در شیرینی اون فرمایش شما پیرامون صحیفه سجادی و امیدوارم همه ما فرصت داشته باشیم همین امشب از همین الان یک بار دیگه مرور کنیم این ادعیه خوندنی و دوست داشتنی و زیبا رو. همینطور تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودین، زحمت دادیم خدمت عزیزان و بزرگانمون. امیدوارم که فرمایشات و نکاتی که دوستان فرمودن عزیزان گفتن برای شما شیرین بوده باشه و درس آموز. همه شما رو تا برنامه بعد خدای بزرگ میسپارم. شب شما بخیر و خدا نگهدار.